وجود ما خدا حیا رو به ودیعه قرار داده، همون که عقل رو قرار داده. فطرت دینی در وجود ما هست. ببین حضرت می‌فرمایند امام رضا علیه السلام اذا لم تستحیی، اگه حیا نداری فافعل ما شئت، هر کاری دوست داری دیگه بکن. چرا نمیگه حضرت اگه دیدی حیا نداری، حیات رفته، هر کاری دوست داری بکن، چون دیگه کاری از تو انتظار نیست. یعنی مال باخته ای، حیا نداری، یعنی هیچی نداری. خیلی مهمه این، یعنی یه جوهره سنگینه، یعنی یه گوهره پروردگار عالم. همونطور که ایمان رو در وجود بشر قرار داد قبول کرد، همونطور که عقل رو قرار داد، حیا رو هم کنار اونها همینقدر با ارزش. و الان همه امور خوبی شما میبینی تو جامعه هست، اگر خوبی هست مال افراد با حیاه، ولی افراد بی حیا لتوپارش کردن، چیزی نذاشتن بمونه. ان کنت لا ممن فی السما تخاف ولا ممن فی الارض تستحی تعود نفسک فی البهائم، اگه تو آسمان چیزی نیست که ازش بترسی، یعنی خدا از حکومت خدا نمیترسی، و از روی زمین از مردم شرم نداری، خب برو دیگه، برو از جزء حیوانات شدی، هر کار بخوای بکنی برو بکن، آزادی دیگه. یعنی از چارچوب خلقتی که برات در نظر گرفته بود خدا تو رو برسونه به این نقطه رشد، نخواستی دیگه، تحویل دادی، میگه نمیخوام، برو الان مثل حیوان زندگی کن، اصلا برو برهنگی رو تجربه کن، برو عربده بکش، برو پرده دری کن، برو جنایت کن، برو هر کار دیگه میخوای بکنی بکن.
هرچی دوست داری.
بله، اونایی که به این مرحله میرسن این اتفاق افتاده.
یعنی اینقدر مهمه.
افتاد نمیخوایم. حالا آثارش رو شما دارید میبینی. اشتباه نکنن مردم. الحیا حیاان، حیا دو جوره. حیا عقل و حیا حمق. یه حیا که خجالتی بودنه، جهله. مثلا دارم میگم الان رفته مهمانی، حالا غسل جنابت باید بکنه، نمیره غسل کنه، دو روز سه روز هم اونجاست غسل نمیکنه، خونه پدر خانومشه،
روش نمیشه بره.
آها، این روش نمیشه، این حیا نیست،
حماقت.
حماقت یعنی فرشته میاد رو پیش روزه احمق. حمام روشنه، پدر خانومت هم خوشحال میشه ببینه دامادش متدینه.
یا مجلسی میره وقت نماز میشه خجالت میکشه نماز بخونه.
نه، ریششو میزنه تا
اون که میخواد همرنگ جمع.
تموم شد دیگه، تموم شد. یعنی خانم محجب است توی مجلسی نمیشه الان دیگه با چادر رفت. خب کسی که الان شما میگی چادر نمیشه داشت، یعنی داری جرأت میکنی میخوای بگی دینم نمیشه داشت. این یه شعبه از دینه دیگه، حجاب.
بله،
شما اینو نمیخوای، خود دینم
نمیخوای،
نمیخوای دیگه. ولی حالا اونجا الان وقتش نشده، اونم وقتش میشه. ببینید شما هر تیکش، ببینید هر تیکش ها، هر یه دستوری که شما تو وجود یک فرد دارید میبینید که دین داره کمک میکنه، داره یه پله شما رو میبره بالا. ببینید من رق وجهو رق علمو، کسی که تو پرسیدن مسائل کم روه، خجالتیه، به همون اندازه خب علمش کم میشه،
محروم میشه،
محروم میشه، مشکلاتی زیاد میشه. اگر از برادر سه تا خصلت دیدی، یه نفر که همراه تو شده قرار باش رفاقت کنی، برادری کنی، سه تا خصلت دیدی همراهی کن. یک، الحیا، اولیشه. وقتی دیدی همینجا دهنشو باز میکنه، هرچی دلش میخواد بگه، این به درد رفاقت نمیخوره. والامانه و صدق. حضرت فرمود اگه اینا رو ندیدی رفاقت رو بذار کنار.
چقدر قشنگه.
امیرالمومنین فرمود شر الاشرار، دیگه از این بالاتر نیست. من لا یستحی من الناس ولا یخاف الله سبحانه. من به جوانا میگم ها اینو زیادی گوش بدن، اگه مادرای خوبم شنیدن خواستن به بچه‌هاشون بگن یا پدرها، این نکته‌ای دارم میگم. من به یه نفر گفتم که شما چی شد به این گناه مبتلا شدی، به این گناه شنی، و این طرف مقابل چجوری حاضر شد تو این گناه رو با او انجام بدی؟ گفت ببین اینا آدم رو آماده میکنن، اول یه فوش میده، اگه دید من اکسانش نمیدم میبینه به این مقدار من با بدی حرفی ندارم، مشکلی ندارم. یه فوش غلیظتر میده، میبینه با این مقدار بدی هم من کاری
ندارم.
آقا این الان شما نشستی توی جمعی اینجوری حرف زد، همونجا تو جمع برو تو شکمش، همونجا خفش کن. آقای بی حیا، زن و بچه مردم اینجا نشستن، میفهمی چی داری میگی؟ خب حالا چی شده؟ تو قالب جوک اشکال نداره،
داره تشبیر هم میکنی،
میبینین؟ خب آرام آرام جامعه رو بی حیایی میگیره. آقا 20 میلیون دنبال کننده داره تو اینستا، به خاطر چی؟ به خاطر بی حیاییش. یعنی هر چی حرف میزنه رو پلشته بی حیاییه، مردم هم میرن میخندن، بیشترین دنبال کننده هم داره. تموم شد. خب اگر دیدین توی جامعه 20 میلیون باید رو این کار کرد. آقا خندوندن کی گفته منحصره توی حرفای ما؟ اینجوری فکر کردیم. کی گفته شادی اینه؟ ما اینجوری فکر کردیم
شادیمون شده مساوی با بیحیایی.
بیحیایی حرام. البته اینجا من بگم ما هم مقصریم، به عنوان متولیان کار نیومدیم شادی حلال رو معرفی کنیم، دامن بزنیم. البته باز اینجا نمیخوام بگم آینه طلبه ها احساس وظیفه کنن برن شادی حلال و مسئول شادی، نه لطفا شما تشبیه نبرید، بذارید متدینین دیگه. دقت میکنی؟
بله.
احساس وظیفه ها رو من در کجا آوردید؟ آقا کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. اینو از ما خواستن. مردم دنبال آدم مؤدبن. پس حیا رو دارم جمع بندی میکنم، حیا رو بهش دامن بزنیم. هر چیزی که حیا رو، عفاف رو تو جامعه زیاد میکنه خوبه. یعنی مرد هم با حیا بشه خوبه، بچه همون هم با حیا باشن خوبه. وقتی وارد خونه میشی زنا برن یه طرف، مرد هایی دامن زدن به حیا
خوبه،
و خانومان ناراحتن وقتی مخلوط میشینن، میخواد چادرش رو برداره بخنده راحت حرف بزنه. چیکار داریم میکنیم ما؟ و از همه مهمتر متولیای این کار بهدشونه. ما باید بیایم تو جامعه حیا رو دامن بزنیم.
حیا رو دامن بزنیم یعنی چی کار بکنیم؟
هر چیزی که حرامه حرامه، حرام رو نهیم حلالش کنیم. لااقل شبهه داریم. ببینید به مقام معظم رهبری میگن آقا یه سری موسیقی ها که حلاله، اجازه بدید آلات و ابزارش رو پخش کنیم، معرفی کنیم، اینجوری روا. ایشون میفرن تا موقعی که اون موسیقی حلال غلبه پیدا نکرده، فراگیر نشده، مخلوطه، من اجازه نمیدم شما این کارو بکنید، چون اون باطله کنار این حقه جولان پیدا میکنه. این چقدر این حرف حکیمانه است. و شما میبینی که کنار سیاستپول میگی که به نواز، بعدم خودت میگه روشن فکر قلم داد میکنی، من اینو بیدینی میدونم، بیدینی مسلم. اگر ما داریم میگیم که دختران ما میخوان حفظ بشن، داریم بحث ورزشکار داریم مطرح میکنیم، نمیشه یه زمانی همون ورزشکار رفتن غلط بوده ما دامن نزنیم. ببین اگر رفت به هر شکل رفت، ولی شما دامن نزن، فوشش هم بخور. من یه حرف مهم میدارم آیه عطابکی، این حرف مهم هم میخوام اینجا بگم. ببین ما جمهوری اسلامیمون 40 نداره، ما هر کدوم اینا رو برداریم دنیا با ما رفیق میشه. ما همجنس بازی رو مجاز بدونیم، یه منع دیگه. خب چقدر ما تو دنیا موجه میشیم؟ چقدر تحریم ها رو به نظر شما برمیدارن؟ ما اگر روسری رو برداریم بگیم که نه عیبی نداره از این به بعد، یه منع. ما ادعامون اینه با 40 من 40 حکومتمون ادامه پیدا کرده. اونا که حکومت نمی کنن که، همه چیز آزاد، پلشتی آزاد، دزدی آزاد، جنایت آزاد، این حکومته. ما داریم حکومت حق را انجام میدیم، داریم وامیستیم جلوی حرام. لذا خدا تایید کرد، خدا گسترش داد قدرت از آقای خامنه ای رو، ولایت فقیه رو، امام رو. 43 الان امسال ما 22 بهمنمون اینجوری بود، با اینکه گفته بودن فقط موتوریه، ولی مردم طاقت نیوردن، میدون آزادی پر بود از جمعیت امسال. خب این مال چیه؟ مال رعایت حدوده. ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم، ولی اگه خدا رعایت نکردید انتظار هیچ کمکی
نداشته
باشید. کمک خدا اینه که به حیات دامن بزنیم تا اونجایی که قدرت داریم. البته من قبول دارم یه عده ناشیانه راجع به این چیزا برخورد میکنه، من قبول دارم نهی از منکراشون منکره، قبول دارم. ولی اون عده که متین، این گروه هایی که الان درست شده مطالبه گره هستن، خیلی چیز متین و خوبیه.
حفظ حیا، کمک کردن به حفظ حیا نیاز به آموزش و معرفت نداره.
چرا الان یه آقایی که داره مغازه میزنه، الان حیا تو این بوتیکه چیه؟ لباس زنونه رو بذاره پشت ویترین این شکلی، بیاره اون لباس رو تو تن یه مجسمه بکنه بذاره دم در، خلاف حیاه. شما معلومه دیگه، الان یه خانوم باید اونجا باشه که به این لباس زنونه تحویل بده.
خب این چجوری باید به او بگیم که واکنشش جبهه نباشه، گارد مقابلمون نگیره؟
شما هر چیزی رو جبهه داره، گاردم داره. وقتی فهمید ما به اون ظلم نمیخوایم بکنیم که، ما نمیخوایم چیزی به او تحمیل کنیم که،
این تو نوع گفتاره.
الان شما توی قضیه کرونا چکا کردید؟ الان ماسک رو چجوری ما جا انداختیم؟ کمربند رو چجوری جا انداختیم تو راهنمای رانندگی تا میشینه تو ماشین کمربندش ببنده؟ خب اینا نمیپذیرفتن، اول مقاومت بود. الان چجوری 3 دوز زدن، همه جور کار شد، هم فرهنگی شد، هم جریمه‌ای شد، هم توی ادارجات هر کاری هست. خب شما بیاید راجع به این مسائل هم اینجوری برخورد کنید. شما الان بیاید راجع به مباحث دینی هم مثل کرونا برخورد کنید.
یه از همه ابعاد بهش بپرید.
بله، یه ستاد درست کنید، ستاد ملی امر بر نهی از منکر، هر روز رصد کنه.
الان داریم که ما،
نه اینجوری زنده، هر روز میگن فلان مسئله مطالعه بشه. ما درد دین باید باشه، دغدغه داشته باشیم، ما همه چیز درست کنیم الا اون چیزی که خدا از ما میخواد. این نشدنیه. امام رو ببین، رضوان رحمت بر خدا بر امام. شما راجع به قضیه اوشین، اون موزگیری که اومد اون گفت الگوی من، خودش شخصا موزگیری کرد. امام معظم رهبر راجع به روسری موزگیری کردشون، ایشون فرمودن من به هیچ وجه در مقابل این قضیه میستم، نمیذارم روسری رو اینجوری سستش کنن. خب تموم شد. اگه رهبر اینجوری میگه، شما مسئول اولاتری بر این قصه. افراط نه،
تفریطم
نه. ما شرایط رو باید، اگر ما اگر ما اینا رو این نهادینه نکنیم، مقابله نکنیم، دشمن همطوری میاد جلو، به تاراج میبره همه چیز رو.
یعنی ما در قبال تقویت حیا وظیفه داریم
هممون. اول خودم رعایت کنم، با حیا باشم، بعد به اطرافیانم بگم، کمکشون کنم و کارشناسی بشه، موضوع حیا معلوم بشه چیه و جامعه رو بگوستم.
باجا حیا اینطوری که حالا تو تعابیر شما بود یه نوع قید دیگه، برای من یه نوع محرومیت.
ولی محرومیتی که دوست دارم.
خب نه، میخوام اینو عرض بکنم، اینو بپرسم، من چه دستاوردی با این محرومیت دارم که برام به قول معروف این حیا جذابتر بشه؟ اون چیزی که به دست میارم اونو میشه مثلا بفرمایید که
اینه؟ ببین شما، الحیا و زینه، زینت الاسلام. وقتی من ندارم نمیدونم چیه، وقتی من پیدا کردم یا قشنگیه. آقا شما یه نفر بیاد جلو شما متین صحبت کنه خوشت نمیاد؟
بله.
چرا من اینا رو بخوام بیام جا به جا کنم؟ انسان، ببین شما، خیلی ساده من به شما میگم، این جمعیتی که اومد تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی، اینا دنبال پلشتی هن؟
نه.
دنبال وادادگی هن؟ نه. دنبال بی‌حیایی هن؟ تموم شد. پس جمعیت خودش میاد میگه دیگه، میگه من همین راهو میخوام. بله، میگه، میگه این راهو به من درست بدید، نسخهشو درست بپیچید، منم در نظر بگیرید، همینو درست. الان ساحل 60 متر آزاد شد. خب دوباره فردا دوباره نبینیم که این 60 متر آزاد شد، شد محل فساد. بیاید از الان مدیریت کنید تو این 60 متر بخواه چیکار کنید؟ بی حیایی اضافه نکنه این 60 متر، بعد بگیم ای کاش
بسته بود.
بله بسته بود. نه، باز کنیم، مدیریت کنیم، چه اشکالی داره؟ ما بر اساس مبانی دین انقلاب کردیم، نه با یه مبانی دینی بعد بیایم به مردم بگیم کلا سرتون گذاشتیم. از روز اول مردم فهمیدن مرجع تقلید این انقلاب را انداخته. اون مرجع تقلید معلومه یعنی چی؟ یه آدم بیدین ران انداخت که ما بگیم خب اون موقع ما فکر کردیم این آقا ما رو میبره فلانجا. نه، یک مرجع تقلید این انقلاب رو را انداخت، احکام دینی رو میخواست پیاده کنه. و البته الان من به شما بگم، ما توی این 40 خورده سال بسیار خوب این مطلب اتفاق افتاده. ما میگیم بیشتر بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم. حیا در ذات همه ما وجود داره، یک امر ذاتیه و ما باید اون رو تقویتش بکنیم. حیا ویژگیه که همه ما نسبت به رشد او و تعالی او وظیفه داریم و هر چقدر حیا پررنگ‌تر بشه، جامعه ما جامعه قشنگ‌تری میشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن شر الاشرار آدمیه که بی حیا باشه. آدم بی حیا بدترین بدترین هاست، آدمی که حیا نداشته باشه، آدمی که خوف از خدا نداشته باشه. یا در روایتی برای ما خوندن استاد که اگر در یک نفر 3 تا خصلت رو دیدی همراهش باش، این 3 خصلت در رو هر کدومش نبود او رو همراهی نکن. اولیش حیا بود، دومیش امانتداری بود، سومیش صدق و صداقت بود. حیا رو اگر در کسی دیدی همراهش باش، اما اگر بی حیایی رو در او دیدی از کنار او رد شو و با او کاری نداشته باش. همه ما وظیفه داریم در راستای تقویت حیا کوشش بکنیم و انشاءالله وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. حیا سپر ایمان انسانه و امیدوارم که همه ما این سپر رو در وجود خودمون داشته باشیم و تقویتش بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
خب عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که تا این لحظه از روز جمعه و شام جمعه بر شما خوب و خوش گذشته باشه. هفته ای رو به پایان بود و ماه رجب رو با پایان این هفته تمام کردیم و حلول ماه شعبان رو جشن گرفتیم. روزی هم که پشت سر گذاشتیم، اولین روز از این ماه عزیز بود که ماه رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه آغاز شد. مرحوم محدث قمی روایتی از آقای امام حسن عسکری علیه السلام در فضیلت روز اول ماه شعبان نقل کرده. مطابق این روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام روز اول ماه شعبان گروهی رو دیدن که در مسجد نشستن و درباره قضا و قدر از روی ناآگاهی سخنان بیهوده میگن و صدای جار جنجالشون هم فضای مسجد رو پر کرده. اون حضرت فرمودن این گونه سخنان را رها کنید، امروز روز اول ماه شعبان است و از این نظر شعبان نامیده شده که مرکز شعبه ها و شاخه های خیرات و نیکی هاست. شعبه های خیرات نماز، روزه، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، نیکی به پدر و مادر و همسایگان و صدقه به نیازمندان و اصلاح در میان مردم و مانند آن. بله، ماه شعبان با چنین برکاتی رو به ما کرده و انشالله که بتونیم از این معنویت و برکت کمال استفاده رو ببریم.
برنامه های مهدوی رادیو معارف در نیمه اول شعبان المعظم.
قسم قسم بگو که صدای زلال در راه است.
مباحث تخصصی آیت الله نجم الدین طبسی در برنامه نشان صبح، جمعه ها ساعت 6.
برنامه زنده تا جمعه ظهور، جمعه ها ساعت 9:30.
معیارهای تطبیق نشانه های ظهور در برنامه سخن انتظار، جمعه ها 14:50.
به امید وصال، مسابقه با موضوعات مهدوی در برنامه به امید وصال، جمعه ها ساعت 16.
سبک زندگی مهدوی در برنامه زنده بهار جانها. هر روز ساعت 17:30
دوباره بانگ اذان از مناره میآید.
منجی ویژه برنامه شب میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از مسجد مقدس جمکران ساعت 20.
او خواهد آمد. ویژه برنامه سال روز ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از مسجد مقدس جمکران ساعت 9 صبح.
قسم بهش که خوشید قسمت من و تو، چرا که اهل دلیم از تبار دریایی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شماره تلفن سرقمی 162 بدون هیچ پیش شماره ای و سامانه پیام کوتاه 30162 راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه های مختلف رادیو معارف تا نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با ما مطرح بفرمایید. ممنون از همراهیتون. کلام ناب در این لحظه آماده پخش است، برگزیده از سخنان مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. ثقل اول که کتاب الله هست، در خود قرآن تعبیرات بسیار بلندی از این شده است. اولا خود این که کلام خود خدا و الفاظ هم از طرف خدا نازل شده است بر قلب نازنین پیامبر اکرم و بعد در اختیار انسانها و بشرها قرار گرفته است، این یک فیض بسیار بالا و یک شرافت بزرگی است که برای انسانها خداوند متعال قائل شده است که اونها را مخاطب خود قرار می‌دهد، مخاطب الفاظ خود، و با اونها این نعمت را ارزانی داشته است که به توسط اون موجود کامل که قرآن بر او نازل شده است، و اگر نبود هیچ احدی توان اینه نداشت که محبت قرآن باشد، منزلگاه نزول قرآن باشد، محل نزول قرآن باشد، که انهو تمام بشریت را متصل به وحی و کلام خود خدا قرار داده است. این خیلی منزلت بزرگی است که خداوند متعال به انسانها و بشریت این ارتباط با عالم ملکوت الهی و عالم غیب را به وسیله این ثقل برای انسانها فراهم کرده است که مستقیم مخاطب وحی قرار گیرند، یعنی کلام وحی را با لفظ و قالب وحی شده است بتوانند استماع کنند، بخوانن، قرائت کنن. این خیلی مقام شرافتمندانه و بالایی است که خداوند متعال به انسان اجازه دهد که ارتباط مستقیم پیدا کند با کلام خالق، به مخلوقش، مخلوقی که میخواد او را تکریم کند، این فیض را هم بدهد که ارتباط مستقیم با کلام خالق متعال بتواند برقرار کند. اگر این ثقل اکبر نبود و نازل نشده بود، ما ارتباط مستقیم با کلام خدا رو نداشتیم، که انهو یه مرتبه ای از انسان را خداوند بعد از نبوت خاتم که نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام است، میخواد این تکریم و کرامت را، این منزلت بالا را بهش بدهد که بتواند با گوش مادی خودش، با گوش و دل و جانی که توان عروج و ارتباط مستقیم با عالم ملکوت اعلی را ندارد، این امکان را بدهد که طرف وحی قرار بگیرد و خطاب خدا را به طور مستقیم گوش بدهد، بشنود، بخواند، تکرار کند، قرائت کند. خیلی فیض بزرگی است. این
همیشه عاشقا
همیشه عاشق.